أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کفارات جدال بود. مرحومای خویی فرمودند در جدال صادق برای بار اول کفاره ای نیست، بار دوم هم کفاره ای نیست، از بار سوم به بعد هر بار یک گوسفند به گردن طرف میاد. در حرف کاذب بار اول کفاره شات داره، بار دومم کفاره شات دوم، از بار سوم به بعد هر دفعه که یک دروغ قسم دروغ بخوره یک بقره جدید میاد. همینجور هر بار که قسم دروغ میخوره از سه به بعد تو پروندهش مینویسن مثلا قسم دروغ سوم یک بقره، قسم دروغ چهارم یک بقره دیگر، قسم دروغ پنجم بقره سوم. اون وقت این دفتر صد برگی همینجوری تمام میشه. اون وقت جمع باید بکنن ببینن چقدر باید این بقره بخره و ضبط کنه. اون دوتا شات اولم که هست، این فرمایش های خوبی. راجع به این فرمایش مطالبی هست که عرض می کنم. مطلب اول عرض شد که ظاهر روایات برخلاف اون چی که آقای خویی و لعله المشهور فرمودن که حلف صادق بار اول و دوم هم حرام است ولی کفاره نداره، ظاهر روایت اینه که نه، اصلا جدال نیست. وقتی جدال نیست اطلاقش میگه نه حرام است نه کفاره داره. ان الرجل اذا حلف بثلاثه ايمان فقد جادل و عليه حد الجدال دمون یهریقو. در معتبره ابی بصیر، این که خوندیم صحیح معاویه بن عمار بود، در معتبره ابی بصیر اذا حلف بثلاثه ایمان متتابعات صادقا فقط جادل و علیه دمون. بله و اذا حلف بیمین واحدت کاذبن فقط جادل و علیه دمان. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که اگر یک بار قسم دروغ بخوره، از بعض روایات استفاده میشه که علیه دم و شاته، از بعض روایات استفاده میشه علیه جزور. در صحیح معاویه بن عمار داره که اذا حلف یمینا واحده کاذبه فقط جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به. ظاهر دم دم شاته، مخصوصا به قرینه سیاق، چون در صدر این صحیحه راجع به سه بار قسم راست داره علیه دمون، قطعا در مورد قسم راست اونی که به گردن شخص میاد دم شاته، در اون شکی نیست. به قرینه سیاق معلوم میشه این دم در یمین واحده کاذبه هم دم شاته، و همینطور در موثقه ابی بصیر. این مفاد روایاتی است که میگه که جدال با یک قسم دروغ موجب ذبح شات میشه که به فقرا تقسیم کنند. در مقابل روایت شیخ طوسی است در تهذیب عن العباس ابن معروف عن علی یعنی علی ابن مهدیار عن فضاله عن ابی المغراء عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام اذا جادل الرجل و هو محرم فکذب متعمدن فعلیه جزورون. جزور گاهی به بقره هم گفته میشه، ولی ظاهر عرفی جزور بدنه است، در لغت هم بدنه معنا شده. خب در بعضی از تعبیرات جزور رو به بقره گفتن، در بعضی استعمال ها به نحو نادر آمده، اما ظاهر عرفی جزور عبارت است از بدنه. خب چه بکنیم؟ یک روایت میگه که حلف کاذبن علیه دم و شاد، یکی میگه علیه جزور. هنوز به سه بار نرسیده است، اگر به سه بار برسد اونجا بحث دیگری است که خواهیم گفت. فعلا بحث حلف کاذب واحد هست. مرحوم آقای خویی فرموده این روایت سندش ضعیفه، خیالمون راحت. چرا؟ ایشون فرموده که خب شیخ طوسی از عباس ابن معروف که نقل میکنه این حدیث را، هیچ رفتید دنبالش ببینید سند شیخ به کتاب عباس ابن معروف سند معتبر است یا نه؟ خب برید مراجعه کنید، برید فهرست ببینید. در فهرست میگه که عباس ابن معروف له کتب عده اخبرنا بها جماعت عن ابی المفضل. ابی المفضل محمد ابن عبدالله ابن المطلب شیبانی. عن ابن بطه، ابن بطه هم که محمد ابن جعفر ابن احمد ابن بطه ابو جعفر قمی است. عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن العباس ابن معروف. آقای خویی می فرماد نه ابو المفضل شیبانی ثقه است نه ابن بطه. ابو المفضل شیبانی که نجاشی میگه که رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه، رأیت هذا الشیخ و سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه الا بواسطة بيني و بينه. رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه. شیخ طوسی راجع به او میگه کثیر الروایه حسن الحفظ غیر انه ضعفه جماعت من اصحابنا. ابن الغزائری که دیگه خب دیگه شمشیرش همیشه مهیاس برای تهاجم، وزاون راجع به ابو المفضل شیبانی میگه وزاون کثیر المناکیر. رأیت کتبه و فیها الاسانید من دون المتون و المتون من دون الاسانید، یعنی کتاب هایش را دیدم اسانیدی دارد که با متون تطابق ندارد. متون را از جای میگیرد، اسانید را از جای دیگر به هم میچسباند. والمتون من دون الاسانید. یعنی چی سند هست متن؟ اون بیچاره چه گناهی داره که کتابش تخت توشد؟ تعبیری که راجع به ابن بطن شده، یعلق الاسانید بالاجازات، یعلق الاسانید، راجع به ابن بطن میگن، یعنی اسانید رو با اجازه ها اینا با هم دیگه قاطی میکنه، اجازه هایی که داره میاره جز سند. مردم فکر میکنن واقعا این سند حدیثه، و اینکه این سند حدیث نیست، اجازه عام است. اینجور اشتباهاتی میکنه. حالا مهم نیست، حالا با راجع به اصل بحثمون پیگیری کنیم. راجع به ابن بطه، اونم نجاشی اینجور میگه، کان کبیر المنزل، کبیر المنزلت به قم، کثیر الادب والفضل والعلم، یتساهل فی الحدیث، یعلق الاسانید بالاجازات، و فی فهرست ما رواه غلط کثیر. ابن الولید هم میگه محمد ابن جعفر ابن بطه کان ضعیفا مخلطا فی ما یسنده. این اشکال آقای خویی. به نظر ما از دو راه میشه تصحیح کرد سند شیخ رو به کتاب عباس ابن معروف. قبل از این که این دو راه رو عرض کنم، بعض اعلام معاصرین ادام الله ذله در کتاب فقه الحج اشکال کردن با آقای خویی، فرمودن که جناب آقای خویی، شما رفتید دنبال فهرست، خب مشیخه تهذیب رو چرا نگاه نکردید؟ خب چجور نگاه کنن؟ ایشون فرمودن تو مشیخه تهذیب شیخ طوسی به جمیع کتب علی ابن مهزیار سند صحیح آورد، و ما کان عن علی ابن مهزیار فقط رویتو عن فلان عن فلان عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار، همین العباس ابن معروف عن علی تو این سند این روایت دیگه، عباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار. اونجا میگه هر چرا که من از علی ابن مهزیار دارم از عباس ابن معروف به سند صحیح ذکر میکنه، اونجا از علی ابن مهزیار سند به این خوبی. این فرمایش ناتمامه، برای اینکه مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب میگه من بدء سند میکنم در تهذیب به مؤلفین کتابی بدء سند میکنم که این حدیث رو از اون کتاب اخذ کرده باشن. جایی که در کتاب میگه علی ابن مهزیار، از کتاب علی ابن مهزیار اخذ کرد. جایی که میگه عباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار، این دیگه معلوم نیست از کتاب علی ابن مهزیار نقل کرده باشه، طبق گفتی خود شیخ طوسی از کتاب عباس ابن معروف عرض کرد. اون سندی که در مشیخه تهذیب است و ما کان عن علی ابن مهزیار، یعنی اونی که بدء سند کردم به علی ابن مهزیار، من سند صحیح به آن دارم، یعنی به کتاب علی ابن مهزیار سند صحیح دارم که از طریق عباس ابن معروف میگذرد. اما کی میگه این حدیث تو کتاب علی ابن مهزیار بوده؟ ظاهر کلام شیخ اینه که این حدیث در کتاب عباس ابن معروف بوده، و کتاب عباس ابن معروف رو که شیخ در تهذیب سند بهش ذکر نکرده، که سند ذکر نکرده. پس این فرمایش ایشون ناتمام، ولی ما با دو راه فکر میکنیم میشه تصحیح کرد سند این روایت رو به از شیخ و عباس ابن معروف. تصحیح کرده که بدأت الحدیث به اصحاب الاصول و المصنفات، همچون چیزی در عبارت شیخ طوسی آوردیم. میگه که انا اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتدا به ذکر المصنف الذي اخذنا الخبر من کتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله و الان فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نذكر الطرق التي يتوصل بها الى روايه هذه الاصول والمصنفات. آخرش هم میگه در مشیخه قد اوردت جملا من الطرق الى هذه المصنفات والاصول. پس به کتاب علی ابن مهدیار سند صحیح دارد، درست، اما این حدیث رو ظاهر نیست که از کتاب علی ابن مهدیار اخذ نکرده، از کتاب عباس ابن معروف اخذ کرده و سند صحیح به او ذکر نکرده در مشیخه. اما راهی که ما انتخاب کردیم، دو راه برای تصحیح این سند، راه اول اینه که شیخ در مشیخه تهذیب درست سند ذکر نکرده به جمیع ما رواه عن العباس ابن معروف، ولی یه عبارتی داره. ببینید عبارت چیه. میگه العباس ابن معروف، تو مشیخه میگه ابوالفضل القمی، ماشاءالله همه قمی بودن، ابوالفضل القمی عن اصحاب الهادی علیه السلام ثقتون صحیحون لهو کتاب الاداب و کتاب النوادر روا عن علی ابن مهدیار و روا عنه احمد ابن محمد ابن خالد و محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن احمد ابن یحیی و غیرهم. ما استظهارمون از این عبارت اینه که داره میخواد شیخ طوسی اینجور بفرمان که عباس ابن معروف از علی ابن مهدیار وقتی حدیث نقل میکنه، راوی حدیث عباس ابن معروف از علی ابن مهدیار چند نفرن؟ یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یکی محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن احمد ابن یحیی، افراد دیگر. اینها احادیث عباس ابن معروف عن علی ابن مهدیار رو نقل کردن. ما اینجور استدلال میکنیم. بعد میگیم خب شیخ طوسی در فهرست سند ذکر کرده به کتب و روایات این چند بزرگوار، احمد ابن محمد ابن خالد برقی اخبرنا به جمیع کتبه و روایات، محمد ابن علی ابن محبوب اخبرنا به جمیع کتبه و روایات، ظاهرا هست، محمد ابن احمد ابن یحیی اخبرنا به جمیع کتبه و روایات. به این راوی های احادیث عباس ابن معروف از علی ابن مهدیار سند صحیح داره. بله بله بله، تو همین سند شیخ در فهرست گفت ابو المفضل عن ابن بطه عن احمد ابن ابی عبدالله برقی عن العباس ابن معروف. تو این حدیث در اینجا میگه عباس ابن معروف عن علی ابن مهدیار دیگه، خب قبلش رو که ذکر نکرده در خود تهذیب. چی میفرمایید آقا؟ در تهذیب که ابن بطه نبود، در تهذیب بود که العباس ابن معروف عن علی، بعد اسناد کرده اون به عباس ابن معروف عن علی، یعنی علی ابن مهدیار. در مشیخه میگه برای اینکه از ارسال خارج بشه این حرفا دارم میزنم، برای اینکه از ارسال خارج بشه این حرفا میزنم. چه حرفی میزنم؟ فرمود العباس ابن معروف روا عن علی ابن مهدیار و روا عنه، یعنی روا عن العباس ابن معروف ما رواه عن علی ابن مهدیار را چند نفر. شیخ طوسی هم به این چند نفر سند صحیح در فهرست ذکر کرده. ظاهرش اینه ظاهر روا انها اینه که روا انها ما رواه ان علی ابن معزیه. حالا اجازه بدید ما خودمون داریم میگیم این حرفا رو، لزومی نداره شما عجله کنید. در مقابل این استظهار یک احتمالی هست و اون احتمال اینه کسی بگی که آقا نمیخواد شیخ طوسی بگه که مثلا احمد ابن محمد ابن خالد جمیع این روایات رو نقل کرده، نه افراد مختلفی روایات عباس ابن معروف رو نقل کردن، احمد ابن ابی عبدالله بخشیش رو نقل کرده، نمیدونم محمد ابن علی ابن محبوب بخش دیگر رو نقل کرده، محمد ابن احمد ابن علی بخش دیگری رو و غیره هم افراد دیگری هم مثلا بخشای دیگر رو نقل کردن. اگه اینجور بگیم بله چه میدونیم که این کلام شیخ این حدیث رو که در فعل در تهذیب نقل میکنه العباس ابن معروف عن علی اینها نقل کردن، شاید غیره هم نقل کردن، غیره هم که نمیدونیم کیا، ولی این بعیده. چرا؟ برای اینکه شیخ میگه من این سند رو ذکر میکنم تا از ارسال خارج کنم احادیث را. این چه اخراج از ارسالیه؟ و غیرهم، خب و غیرهم که دیگه از اول و غیرهم معلوم بود دیگه، از اول هیچ کی هم نمیگفت، یه بالاخره یه همی بود دیگه، یه افرادی نقل کردن دیگه، شما میخواستید از ارسال خارج کنید بشه مسند، بعد بگید آره بعضی از روایات ایشونو برقی نقل میکنه، بعضی روایاتشون دیگران نقل کردن، اون دیگران کیان نمیگم، بعدش هم میگه من اینا رو گفتم از ارسال خارج بشه حدیثا، میگم آره والا خوب از ارسال خارج کردی، این خلاف ظاهره دیگه. این راه اول. راه دوم راهی است که به نظر ما میرسه، خب به نظرم میاد آقای زنجانی هم نظرشون همینه، که اصلا ما وقتی بفهمیم شیخ از کتابی نقل حدیث میکنه اصلا سند شیخ به اون کتاب مهم نیست. چرا؟ برای اینکه فوق شیخ سند به عنوان کتاب داشته، اما نسخه کتابو که سند نداشته، که خودش بررسی میکرده مطمئن میشده که این نسخه مصحح است، نسخه معتبر است. اینو ما قبلا هم بحث کردیم، بعیده که شیخ طوسی وقتی سند ذکر میکنه به نسخ بخواد سند ذکر کنه با اون قرائنی که قبلا عرض کردیم، خیلی بعیده. در عناوین کتب سند ذکر میکنن از ارسال خارج بشه، اما این نسخه عباس ابن معروفه، خب اینو شیخ خودش تحقیق و بررسی میکنه و اصالت الحس میگه که انشاءالله ان حدث نبوده تشخیص شیخ طوسی که این کتاب عباس ابن معروف است، ان حدث و مقدمات حسیت بوده، به طریق مستفیض به اشار رسیده، به یک مقدماتی که اگه ما هم جای شیخ طوسی بودیم قد پیدا میکردیم که این نسخه ایست که نسخه معتبر است که از کتاب عباس ابن معروف. ولذا ما سند سرائر رو قبول داریم در مستطرفات، میگه وفید کتاب نوادر للبزنطی. آقای خویی میگن آخه این سند ذکر نکرد، میگیم سند نمیخواد، وقتی ابن ادریس قریبه به عصر این مؤلفین بوده، میگه وفی کتاب نوادر للبزنطی شهادت میده که این کتاب بزنطی است، اصالت الحس جاری میشه دیگه. اون زمان هنوز کتب اصحاب بوده، زمانه تا زمان ابن طاووس و اینا خیلی از این اصول و مصنفات بوده، یواش یواش اینها از بین رفته. چی؟ راه اول که میگه که مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی حدیث های عباس ابن معروف رو از علی ابن مهدیان نقل میکنه. بعدم خود احادیثی که برقی داره، اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، در فرست سندهای صحیح ذکر میکنه به کتب و روایات برقی. تو اونا ابو المفضل نیست، ابن بطه نیست. پس چیه؟ جز اون روایت جز خودم روایته. بابا گفت و روا انها احمد ابن محمد ابن خالد و محمد ابن علی ابن محبوب، برای خروج از ارسال گفت اینا رو. نمیفهم چی میفرمایید شما. بابا تو تهذیب گفت العباس ابن معروف عن علی ابن مهدیان مرسل ذکر کرد، در مشیقه گفت من برای اینکه از ارسال خارج بشه بشه مسند، این سندها رو ذکر میکنم. خب اگر بنا باشه که این سندها مهمل باشه، معلوم نیست به کدوم حدیث میخوره، پس هر حدیثی شبهه ارسال پیدا میکنه. خب تعبیر نکرده که ما رویته عن العباس ابن معروف، اما میگه روا عن علی ابن مهدیار و روا عنه. ما میگیم به جمیع احادیث عباس ابن معروف این سند رو ذکر نکرده، ولی به احادیث عباس ابن معروف عن علی ابن مهدیار سند ذکر کرده. به نکته این که اگر بنا باشه روا عنه البرقی و ابن محبوب و محمد ابن یحیی و غیرهم همش فل جمله باشه، یعنی بعض روایاتو این نقل کرده، بعض روایاتو نقل کرده، بعض روایاتو غیرهم نقل کردن، خب این غیرهم یعنی مرسل، این معلوم نیست چیه. خب این به چه درد میخوره این که از ارسال خارج میکنه؟ وقتی فل جمله بوده یعنی تمام احادیث عباس ابن معروف از علی ابن مهدیار رو احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل کرده است، و در فهرست میگه تمام روایاتی که برقی نقل کرده است من با اون سند دارم، اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، و اون سندها سندهای صحیحه. ما که رد کرده بودیم، یا این نظر دوم رو انتخاب کرده بودیم. نمیشه که یاد شما تو استدلال اول باید غمزه این کنید از استدلال دوم. خب اجازه بدید تأمل بفرمایید، بعد من بفهم اصلا چی میگید شما. اول خودتون بفهمید چی میگید، بعد من بفهمم چی میگید. بس. خب این از این بس. پس به نظر ما سند روایت تمام، اما دلالت این دو روایت. آی داماد فرمودن که من کذبم متعمدن، این در مقابل کذب از روی جهل مرکب. اون روایاتی که میگه که حلف کاذبن، مثلا شات داره، بار اول، بار دوم هم حالا بگیم شات داره، بار سوم بقره داره که بعدا توضیح خواهیم داد، اون موضوعش مطلق حلف کاذبه، نداره متعمدن. روایت عباس ابن معروف در خصوص من حلف فکذب متعمدن، خصوص کذب عمدی فرموده که علیه جزورون. خب ملتزم میشیم، میگیم کذب گاهی از روی جهل مرکب است. آدم اعتقاد داره یه مطلبی راسته، میگه والله زیدون مثلا موجودون فی مکه، بعد یهو موبایلش زنگ میزنه مینه زید کجایی تو مکه، هرچی گشتیم پیدا نکردیم، گفت نه بابا ویزا جور نشد، ما تو خیابونای تهران داریم قدم میزنیم. حلفا حلفا کاذبا، اون متعمد نبود، جاهل مرکب بود. آقای داماد فرمودن خب این بار اولش اگر باشه شاد، بار سومش اگر شد بقره، اما اگر متعمد بود، جاهل مرکب نبود، ملتفت بود به اینکه این دروغ است، یا شاد بود و واقعا خبرش مخالف واقع بود، علیه جزورون. این فرمایش های داماد، انصاف اینه که کسی بگه تعبیری که در روایت هست، اذا جادل الرجل و هو محرم فکذب متعمدن، کذب یعنی کذب مخبری، یا میگیم خبرون کاذب، این کذب خبری است، یا میگیم انسانون کاذب، این کذب مخبری است. کذب مخبری در موارد جهل مرکب اصلا عرفی نیست. شخص بابا مرجع تقلیده، آمده اشتباه کرده، آمده گفته که فرض کنید امروز روزه، فرض کنید که سه‌شنبه است، بعد معلوم شد که روز دوشنبه است. خب این بگیم دروغ گفت، کذبه؟ نه، خبروهو کاذبون، اما هوه کذبه؟ قطعا لم یکذب. نمیگن صدقه، اما کذبه هم نمیگن. و از آن میان بگن آقا امروز یک دروغی شما گفتی، میگه نه به خدا، من فکر میکردم امروز روز دوشنبه باشه، امروز روز سه‌شنبه باشه، گفتم سه‌شنبه است، دروغ نگفتم، اشتباه کردم. حمل کذب متعمدن بر جاهل مرکب خیلی غیر عرفیه. بله؟ نه، کذب و سهوان هم نمیگن، اختر میگن، اختر. اگرم باشه در این استعمال مسامحه هست. مثلا بفرمایید یه موردش رو تا عرض کنم، الان لابد یادتونم نیست، و الا اگر اینجوری بگه کذبه، مثلا سلمان، چرا کذبه سلمان؟ چون بنده خدا اشتباه کرد، فکر کرد آفتاب زده، آمد گفت بلند شید نمازتون داره، قضا شد آفتاب زد، من معلوم شد نه هنوز آفتاب نزده بوده، کذب سلمان. آخه این کذب، دروغ گفتی، دروغ که دروغ گفت، اشتباه کرد. خب آی زنجانی لابد عبرت گرفتن از این اشتباه مرحوم آی داماد، فرمودن که جاهل مرکب که حکم صادق رو داره، حلف کاذب از روی جهل مرکب حکم حلف صادق رو داره، تا سه بار نشه کفاره نداره، سه بارم که شد شاد. البته اینم باید بعدم بررسی کنیم. اما کسی که جاهل مرکب نیست، این دو جور میتونه باشه، میداند دروغ میگوید، این میشه کاذب متعمد، گاهی شک دارد که دروغ میگوید یا نه، این میشه کاذب غیر متعمد. اگر واقعا خبرش خلاف واقع باشه، چون شک داشته، عرفاً صحیحه بگن چرا دروغ گفتی؟ شک داشته امروز دوشنبه است یا سه‌شنبه، آمد گفت امروز سه‌شنبه است، میان میگن آه امروز که دوشنبه است، میگه خودم هم شک داشتم، میگن با حالت شک دروغ گفتی؟ دروغ دیگه، کذب دیگه، قول به غیر علم اگر مطابقه با واقع باشه نه، ولی اگر قول به علمی است که اتفاقا خلاف واقع هم است، بله کذبه دیگه، هم قول به غیر علم هم کذبه. اتفاقا بعضی از همین استفاده کردن، مثل آقای خویی آقای سر گفتن هر قول به غیر علمی آدم علم اجمالی داره، یا خبر از وجودش بده کذبه یا خبر از عدمش. هر جا شما شک داری، شک داری که مثلا امام حسین علیه السلام فرض بفرمایید که علی اصغر رو برد نزد دشمن یا کنار خیمه ها به شهادت رسد، اگر بیایی بگی که حضرت علی اصغر رو برد به میدان جنگ یا بگی نبرد، علم اجمالی داری، یا خبر بدی از بردن کذب است یا خبر بدی از نبردن. بعد ثمره وار میکنن ها، کار به ثمراتش حالا فعلا نداریم، رجوع کنید به بحث کذب علی الله و رسول و امام که مفتر صومت بینید آقایی چقدر ثمره جالبی بر این بار کرده، بر این علم اجمالی که انسان علم اجمالی داره، یا در قول به غیر علم که یا خبر از وجود کذب است یا خبر از عدم. حالا کار به اون نداریم. پس قول به غیر علم اگر مخالف واقع باشه کذب هم هست، مطمئن کذب متعمدن نیست. خب این بیان فی حد ذاته بیان خوبیه. اذا جادل الرجل فکذب متعمدن فعلیه جزور، بگیم این مراد کذبت عن علمن. اما اطلاق دلیل رو که میگفت اذا جادل کاذبن فوق مرتین فعلیه بقره، اذا جادل کاذبن مرتن فعلیه شات، فوق مرتین فعلیه بقره، آی زنجانی فرمودن هم میکنیم بر کذب غیر عمدی، یعنی اون کذب معشک که مخالف واقع است ولی انسان در انگام اخبار شاکی است. انصاف مطلب اینه این جمع عرفی نیست. ما بیاییم اذا جادل الرجل کاذبن مثلا اینو که فعلیه شاطن انکان واحدتن، انکانت واحدتن و انکان فوقتن فعلیه بقره، اینو حمل کنیم بر خصوص کسی که شاک است. این جمع عرفی نیست، این شبیه حمله بر فرد نادره. اون فرضی که منصرف است به ذهن انسان و قدر متعقن درست میکنه برای خطاب، برای خطاب من جادل کاذبن، اینه که انسانی است که میداند دروغ میگوید. این فرض رو خارج کنیم، فرض علم به دروغ گفتن رو خارج کنیم از خطاب من جادل کاذبن، فان کان یمینا واحدتا فعلیه شاد و ان کان فوق اثنتین فعلیه بقره، را بگیم خارج میکنیم از این فرض علم شخص را به این که حلفش دروغ است، این شبیه تخصیص اکثر میشه. شما اون فرض متعارف را که به ذهن انسان میاد اون رو دارید خارج میکنید از این خطاب، این عرفی نیست. اشد، اشد که مثل این که بگیم که کسی که زنا می کند صد ضربه شلاق، بعد این کسی که زنا می کند و می داند زنا حرام است اعدام مثلا، بعد این اون صد ضربه شلاق برای اون است که نمی دونن زنا حرامه، عرفیه مثلا، و به صرف این که تبدیل شده عالم به حرمت مجازاتش به اشد، بالاخره اون اخف مباید با اشده، تخصیص باید بزنید اون رو، تخصیص باید بزنید اون رو، بگید هر کس قسم دروغ بخورد باید یک گوسفند بدهد، بیش از دو بار بشود باید یک بقره بدهد. بعد میگید مقصودمون اونهایی بود که قسم دروغ میخورن ولی نمیدونن دروغه، شک دارن. من به نظرم این جمع عرفی نمیاد و لذا تعارض میشه بین این دو طائفه. منطور باید نوبت برسه به جمع حکمی. جمع موضوعی ندارد، جمع حکمی باید بشه. جمع حکمی به نظر ما میرسه فعلیه جزورون حمله بر استحباب بشه. اون میگه علیه شاتون انکانت واحدتن و انکانت فوقستتن فعلیه بقره در حرف کاظمان. این میگه من حلف کاظمان متعمدن فعلیه جزورون. خب حمله بر افضلیت میکنه. این جمع عرفیه به نظر ما. نفرمایید که لسان علیه جزوران علیه به گردنشه، این با لسان استحباب نمیسازه. نه این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه جاهایی که عدل واجب تأخیریه، عدل واجب تأخیر میشه گفت علیه. مثلا توی خطاب میگه من افطر فی دهار شهر رمضان فعلیه ادخل رقبه، یکی دیگه میگه فعلیه اطعام و ستین مسکینا، یکی دیگه میگه علیه صوم و ستین یومن. این عرفیه، این استحباب مطلق که نیست، از باب عدل واجب تأخیریه. عدل واجب تأخیری رو میشه گفت علیه، علیه جزورون عدل واجب تأخیریه. یک عدل دیگرش بقرتونه. طبیعیه که علیه جزورون رو باید هم کنیم بر افضل الافراد دیگه در مقام جمع عرفی، ولی تعبیر علیه غیر عرفی نخواهد بود. این نه، جامع واجبه، جامع بین بقره و جزور یا جامع بین بقره بین شات و جزور میشه واجب و جزور افضل الافراده. این مقتضای جمع عرفی است به نظر ما. فتحت سلم ما ذکرنا که جدال کاذبن مرتن واحده فیه شاتون، سه بار بشود فیه بقرتون، والافضلو کفارت و جزور، اینی که به نظر ما میرسه. ولیکن المشهور، خوب دقت کنید، مشهور بین قدما و بین متأخرین از جمله حضرت امام فرمودن در حلف کاذبن بار اول شات، بار دوم بقره، بار سوم جزور. این فتوای مشهور که ما اونی که در روایات نقل کردیم خلاف این بود. در روایات میگه بار اول گوسفند، ولی بار سوم اجادل کاظمن فوق اسنتین فعلیه بقرتون. اما مشهور نه، بقره رو بردن برای بار دوم، برای بار سوم، بار سوم گفتن بدنتون. ما میگیم بار اول شات، بار دوم هم شات دوم، بار سوم بقره. ولی مشهور فرمودن بار اول شات، بار دوم بقره، بار سوم بدنه. مشهور قدما و متأخرین، عرض کردم حضرت امامم در تحریر الوسیله فتوا دادن به این مطلب. ببینیم مستندشون چیه ان شاء الله روز چهارشنبه.